أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما قرار بود تنبیهات قاعده لازرر رو در یه فرصت مناسبی مورد بحث قرار بدیم، با توجه به اینکه بین مطالبی که در پاره خود قاعده مطرح کردیم و الان فاصله طولانی شده خلاصه و اجمالی از مباحث گذشته رو و نتیجه‌ای که ما گرفتیم رو عرض می‌کنم و بعد انشاءالله وارد در بحث تنبیهات میشیم. البته نتیجه‌ای که از مباحث گذشته ما گرفتیم هم در تنبیهات به نوعی مؤثر، از این جهت که برخی از تنبیهات قهرن بر اساس برخی مبانی در باب مفاد قاعده لازرر اساساً نیازی به تعرض به اونها نیست. مثلا این که فرض بفرمایید آیا احکام و نفی حکم و قاعده لازرر شامل احکام عدمیه هم میشه یا نمیشه؟ خب این قهرن رو مبنای مرحوم شیخه که قاعده لازرر رو به معنای نفی حکم ضرری میداند. اما اگر کسی این مبنا رو قبول نکنه و ملتزم به یکی از مبانی دیگه بشه، به هر حال نیازی به این بررسی در مثلا این موضوع و این تنبیه نداره. یا برخی از تنبیهات دیگرم تقریبا این چنینن. به هر حال از دو جهت ما یه مروری به بحث‌های گذشته خواهیم داشت. یکی این که باید معنای قاعده و مبنایی که در این باب اختیار کردیم معلوم بشه، و ثانیاً تنبیهات متناسب با اون مبنا و نیز تنبیهاتی که جنبه عمومی تری دارن. یعنی دیگه فرقی نمی کنه که آیا ما مثلا قائل به مبنای مرحوم شیخ بشیم یا نظر مرحوم آخوند رو بپذیریم. بعضی از تنبیهات جنبه عمومی دارن، مثل این که مثلا احکام ادله احکام اولیه نسبتشون با ادله قاعده لازرر چیه، یا مثلا این که احکام ثانویه و ادله احکام ثانویه با ادله قاعده ضرر چه نسبتی دارن. خب ما به هر مبنایی در باب لازرر ملتزم بشیم، ناچاریم به این موضوعات رسیدگی کنیم. یا مثلا این که آیا خوف ضرر مشمول قاعده لازرر هست یا نیست، دامنه ضرر چقدره. حالا این بحث از خوف ضرر هم به دو جهت الان اهمیت داره که ما یه مقداری دربارش بیشتر بحث کنیم، هم به جهت اینکه الان ایام ماه رمضانه، هم به جهت اینکه این بیماری و این مسائل پیش آمده و الان این خب مسئله خوف ضرر خیلی مطرحه و مورد سوال هم قرار میگیره. یکی اینکه آیا اساساً قاعده لازرر شامل خوف ضرر و احتمال ضرر هم میشه یا فقط مختص به مسئله علم و یقینه، یعنی فقط جایی که علم و یقین داریم به ضرر قاعده لازرر میاد یا در موارد خوف هم میاد. و بعد اصلا از نظر مفهومی و اینکه منظور از خوف ضرر چیه، خب این هم یکی از تنبیهاتی است که ما انشاءالله دربارش بحث میکنیم. این هم به بحث قاعده مربوطه و هم الان مورد نیاز و مورد ابتلا هم هست. به هر حال تنبیهاتی که جنبه عمومی تر دارن، یعنی علا کل من المبانی باید درباره شون بحث بشه، و تنبیهاتی که به طور خاص با مبنای مورد نظر و مختار مرتبطن، اینها اینجا مورد بررسی قرار میگیره. دیگه نیازی به این که ما حالا بعضی از موضوعات و مسائلی که صرفاً در چارچوب مثلا نظر مرحوم شیخ قابل بررسی است، درسته حالا طرح اونها هم مفید هست، اما حداقل اینه که در اولویت نیست. این حالا یه توضیح اجمالی درباره این بحث، که حالا اگر دوستانی هم که در مباحث گذشته شرکت نداشتن، چون این مال تقریبا امسال هم نبوده، مال سالهای قبله، و یا اساسا نسبت به این موضوع هر حال اون آمادگی لازم رو ندارن، اما به جهاتی که اشاره کردم این بحث ها به هر حال بخشیش حداقل بحث هایی است که برای این ایام مفید و قابل استفاده است. اما حالا با این توضیح مقدماتی و مختصری که من عرض کردم، یه اشاره اجمالی به بحث هایی که در گذشته شده، یه چیز حدود 50 جلسه ما بحث داشتیم در باب قاعده لازرر. اون چه که در این قاعده بحث کردیم در واقع سه بحث اصلی داشتیم، یعنی سه بخش ما تقریبا این بحث ها رو مطرح کردیم. یکی بحث ادله قاعده بود، یکی بحث از مفردات قاعده، و سوم بخش مربوط به مفاد قاعده، یا به تعبیر دیگر مفاد هیئت ترکیبیه قاعده. این سه بخش اصلی بحث‌های گذشته ما رو تشکیل میده. در بحث از ادله قاعده ما تقریبا به 5 دلیل رسیدگی کردیم: کتاب، عقل، اجماع، سیره عقلا و روایات. از کتاب به 6 آیه قرآن استدلال شده، ما این 6 آیه رو مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این شد که آیات فی الجمله دلالت بر مشروعیت قاعده دارند. البته اطلاق رو نتونستیم از اونها استفاده کنیم. اصل اعتبار و مشروعیت قاعده با آیات 6 گانه، البته بعضیاشون، نه همه دیگه، حالا من فقط فهرستوار عبور میکنم، ثابت شد. البته گفتیم اطلاق رو نمیشه از آیات استفاده کرد. در مورد دلیل عقل 4 تقریر ما ذکر کردیم. 2 تقریر گفتیم دلالت بر قاعده لا ضرر نداره. از 2 تقریر باقی مانده در دلیل عقل عرض کردیم یکی قاعده لا ضرر را علا اطلاقها ثابت میکنه، و تقریر دیگری فلجمله مشروعیت قاعده لا ضرر رو ثابت میکنه. اجماع را هم ما نپذیرفتیم به دلیل احتمال مدرکیت اجماع، هرچند در این که شهرت عظیمه و اتفاق و عرض به حضور شما لاخلاف میشه در موردش ادعا کرد. اما در مورد سیره عقلا، اونم عرض کردیم سیره عقلا فی الجمله دلالت داره، گذشته از اینها عمده ترین دلیل قاعده لازرر روایاته که ما به تفصیل این روایات را مورد رسیدگی قرار دادیم. تقریبا 8 طائفه از روایات رو ما ذکر کردیم، هرچند حالا امکان افزایش یا کم تقلیل این طوائف وجود داره، حالا اونش خیلی مهم نیست. عمده این است که این 8 طائفه به نحو مستوفا مورد بحث قرار گرفت. من یک گزارش اجمالی از این طوائف 8 گانه ذکر میکنم، حالا تفصیلش رو میتونید به بحث‌های گذشته که در سایت و جاهای دیگه هم هست مراجعه بکنید. طائفه اول ما تحت عنوان روایاتی که متضمن بیان قضیه ثمرت ابن جندب بودند، 6 تا روایت درش بود. عرض کردیم با بررسی هایی که صورت گرفت و تفاوت هایی که وجود داره، حالا هم بحث دلالی کردیم هم سندی کردیم، اجمالا عرض کردیم این روایات دلالت بر قاعده لازرر دارد. طایفه دوم روایات شفعه است. 2 تا روایت در این باب ذکر کردیم، عرض کردیم این دلالت بر قاعده لازرر نداره. طایفه سوم روایات و منع فضل الماء است که عرض کردیم این هم دلالت نداره. طایفه چهارم روایاتی است که با عنوان حدیث الجدال جدار حدیث الجدار شهرت پیدا کرده. عرض کردیم این روایات هم در واقع استقلال ندارن، بازگشت به طائفه دیگر دارن. طائفه پنجم روایاتی است که به عنوان لازرر و لازرار نقل شده، ولی همراه با داستان و قضیه ثمرت ابن جندب نیست، که این را هم ما با انها مختلفی که نقل شده ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم این طائفه در واقع استقلال نداره. طائفه ششم، طائفه ششم، بله اینا رو هم بررسی شدنی که بله ما اینا رو مفصل بررسی کردیم دیگه، حالا بحثای سندی و دلالی و اینها رو اونجا بحث کردیم. طائفه ششم در واقع مشتمل بر روایاتی است که برخی از تکالیف را معلل به عدم ضرر کرده یا نفی برخی تکالیف را به ضرر معلل کرده. اینکه برخی تکالیف ثابت شده به علت عدم ضرر و برخی تکالیف نفی شده به دلیل ضرر، این تقریبا در چند مورد، در مورد صوم وارد شده، در حج و وضو در برخی موارد. ما اینا رو تحت عنوان یک طائفه قرار دادیم، اینا رو ذکر کردیم، عرض کردیم این روایات دلالت داره. اما طائفه هفتم روایاتی است که نهی از اضرار به غیر میکنه، و طائفه هشتم روایاتی است که نهی از اضرار به نفس میکنه. حالا هم اون طائفه‌ای که نهی از اضرار به غیر میکنه و هم طائفه‌ای که دلالت بر نهی از اضرار به نفس میکنه، اینها رو هم عرض کردیم به نوعی بر قاعده لازرر و این معنا و مضمون دلالت دارن، که عرض به حضور شما حالا تفصیلش گذشت و دیگه ما نیازی نمیبینیم که اونها رو. نتیجه کلی که از بخش اول گرفتیم این بود که ادله قاعده فل جمله صلاحیت دارند تا این قاعده را برای ما ثابت بکنند، می توانند این قاعده را مشروع و معتبر بدانند. و حالا البته اینکه دامنه و دائره اینها در ادله از حیث شؤون مختلف یا زوایای مختلف، این چیزی بود که حالا ما در ادله بهش اشاره کردیم. بنابراین مشکلی در جهت ادله قاعده ما نداریم. اینم تقریبا حالا اختلافی که وجود داره در اینه که مثلا این دلیل صلاحیت داره، اون دلیل نداره، این دلیل اطلاق داره، اون دلیل نداره، ولی اصلش محل بحث و نزاع نیست. اما بخش دوم قاعده در واقع به مفردات قاعده برمیگرده که ما در این باره عرض به حضور شما توضیحاتی دادیم. عرض کردیم یکی کلمه لا، یکی کلمه ضرر و یکی کلمه ضراره که باید مورد بحث قرار بگیره. حالا قید فل اسلام و فل و علل مؤمن، این یه بحث مبسوطی درباره شد که آیا اینها در روایات هستن یا نیستن، یعنی روایات مزیل به این دو قید هست یا نیست. ما به هر حال نیازی برای توضیح درباره این دو قید بر فرض تذهیل روایات به این دو قید نمی بینیم. حالا اون بحثش هم دیگه واردش نیم. لذا عمده این سه تا واژه است: لا، ضرر و ضرار. تقریبا در مورد لا دو تا دیدگاه کلی وجود داره. یکی این که این لا لای نفی جنسه و دیگر این که این لا به معنای نهیه. حالا این نفیه به چه منظوریه؟ نفیه چه میکنه؟ این خودش انظار مختلفی دربارش هست. این که نهی باشه، نهی از چیست؟ باز خود این اختلاف دیدگاه درش وجود داره. در مورد ضرر هم یک معانی اهل لغت ذکر کردن و همچنین در مورد ضرار. مجموعاً با تأکید بر مسئله ضرر و ضرار اگر بخوایم دیدگاه ها رو در این رابطه ذکر بکنیم، 10 وجه یا 10 دیدگاه در این رابطه وجود داره که ما اینها رو به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم و اشکالات هر کدوم از این دیدگاه ها رو ذکر کردیم و خودمون هم به یک نتیجه ای رسیدیم. من خیلی خلاصه فهرست این دیدگاه ها رو بهش اشاره می کنم. دیدگاه اول درباره عرض به حضور شما ضرر و ضرار اینه که فرقی بین ضرر و ضرار نیست، هر دو یک معنا دارن. لذا ضرار همون تأکید ضرره در این روایت. حالا ما فعلا درباره مفردات داریم میگیم، کاری به مفاد حدیث و هیئت ترکیبیه الان فعلا اون بخش سومه. وجه دوم این که فرق بین ضرر و ضرار اینه که ضرر فعل واحده اما ضرار فعل الاثنینه به مقتضای باب مفاعله و اون معنایی که برای مصدر باب مفاعله گفتن. وجه سوم در فرق این است که ضرر ابتداء الفعل است و ضرار جزاء بر فعله. وجه چهارم این که ضرر عبارت است از ضرر رساندن به دیگری همراه با انتفاع، اما ضرار این است که به دیگری نقصی وارد بشه بدون اینکه خودش نفعی ببره. وجه پنجم اینه که ضرر به معنای نقصه در مقابل نفع، ولی ضرار در واقع به معنای تضییق و جرح و ایصال مکروهه. تشدید، تضییق، ایصال مکروه، که این حالا بعدن میگن عرض به حضور شما خواهیم گفت، حالا برخی معتقدن که اون ضرر بیشتر به جهت مالی منصرفه، این تضییق یعنی در حقیقت تنگنا ایجاد کردن، این دیگه به جنبه های مثلا معنوی ضرر ممکنه بیشتر توجه شده باشه درش. وجه ششم این که ضرر عبارت از صدور ضرر از شخصی است و ضرار عبارت از تکرار صدور ضرر. وجه هفتم اینه که ضرر عبارت از صدور و ضرر علی الغیر و ضرار عبارت از تصدی لل اضرار. حالا این باز بر اساس معنایی است که در باب مفاعله بعضی اختیار کردن. وجه هشتم این است که بله، وجه هشتم این که ضرر عبارت از این است که کسی به دیگری آسیب برساند مطلقا، چه عمدی چه غیر عمدی، اما ضرر فقط به ضرر غیر عمدی اطلاق به ضرر عمدی اطلاق میشه. حالا این رو البته در مورد مفاد قاعده خواهیم گفت که مثلا مثل مرحوم شهید صدر معتقد است که ضرر در واقع یعنی آسیب رساندن و نقص وارد کردن به دیگری، حالا با استفاده از یا با استخدام از یک حقی. این حالا بعد خواهیم گفت، این حالا ممکنه با این ضرر عمدی هم بتونن قابل جمع باشن. حالا ای حال تقریبا این هشت وجه. وجه نهم این که ضرر همون نقص و آسیب رسوندن، ضرار سعی بر اون هست، یعنی معنای مفاعله را برخی این چنین میدانند که اساسا معناش مشارکت نیست، بلکه در واقع به معنای اخبار از سعیه. میگه وقتی میگیم ضربتو اخبار از ضربه، ولی زاربتو یا مضاربه طبق این ماده این اخبار از سعی بر ضربه. اینم حالا بعضیا گفتن
همه جا میگن یا فقط تو ضرار میشد میگن،
حالا اینجا معنی اینجوری گفتن، نه ضربم هم اینجوری میگن دیگه، حالا در ضربم اینجوری معنا کردن. حالا اینا رو ما وجه دهم که از قول برخی نقل شده میگن ضرار به معنای تحقق منتها به نحو من الطول و الامتداد، یعنی شاید منظور از طول و امتداد در اینجا تکرار یا اصرار نباشه، یه معنای دیگری باشه، ممکنه همونم باشه. الان این ده وجه اگرچه بعضیشون قابل بازگشت به بعضی دیگر هستن، اما علی حال اینا قائل داره همه به اصطلاح. ما اینا رو اجمالا مورد بررسی قرار دادیم. درباره لا عرض کردیم که لا به معنای نفی جنس، ضرر هم معناش معلوم شد، و در باب ضرار هم گفتیم به نظر میرسه در بین این معانی مقصود از ضرر همون نقص در مقابل نفعه، و ضرار به معنای تضییق و تشدید و ایصال مکروهه که حالا این با اون داستان سمارت ابن جندب هم سازگاری بیشتری داره. اما در مورد مفاد هیئت ترکیبیه قاعده یا به تعبیر دیگر بخش سوم بحث ها، اینجا دیگه بحث های مفصلی صورت گرفت. من باز به ناچار یک اجمالی از این بحث ها رو هم در بخش سوم عرض میکنم و انشاءالله وارد بحث تنبیهات میشیم. حالا ترتیب تنبیهات رو هم انشاءالله عرض خواهم کرد. اما در مورد مفاد قاعده یا به تعبیر دیگر مدلول هیئت ترکیبیه ی لا ضرر و لا ضرار عرض میکنم، اینجا هم تقریبا 10 یا 11 قول یا وجه یا احتمال میتوانیم ذکر کنیم. ما البته 10 قول ذکر کردیم، ولی چون مثلا یکی از این اقوال احتمال یا 10 احتمال ذکر کردیم، یکی از این احتمالات احتمالی بوده که مرحوم شیخ دادن، دیگه حالا ما اینو مستقل حساب نکردیم. یا مثلا در نظر مرحوم شیخ عرض به حضور شما یه بیانی مرحوم شیخ در عرض به حضور شما این باره که خب یه تقریبی رو باز مرحوم ناهینی دارن، با اینا رو اگر بخوایم مستقل حساب کنیم یه جور باید چیز بکنیم، اگر بخوایم اینها رو با هم یکی به هم برگردانیم، الان اجمالا بین 10 تا 12 وجه در یا قول در مورد معنای این قاعده و مفاد این قاعده ذکر شده. اینم من خیلی خلاصه عرض میکنم. وجه اول که شیخ صدوق به شیخ صدوق حالا تو بعضی از نوشتجات نسبت داده شده که بعید میدونم به اصطلاح نظر شیخ صدوق هم این باشه، این که اساسا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی این که هر کسی هر حقی در حال کفر برای او ثابت بوده در حال اسلام هم برای او ثابته، مثل حق ارث شخص از مورث کافر. چون در اون مورد مثلا مرحوم شیخ صدوق استناد کرده به این روایت، آره حالا نه آوردن این رو تو نقل خود ایشون هم هست. خب این در واقع یه معناست که حالا البته این که آیا واقعا منظور شیخ صدوق این است که یه همچین معنایی داره روایت، یا این که از این استفاده ای کرده در اینجا، خب این حالا جای بحث داره. حالا یا این یک احتماله یا یک بچه، صرف نظر از این که شیخ صدوق به اون ملتزم شده باشه یا نه. وجه دوم وجهی است که فاضل تونی ذکر کرده که باز برای خود این وجه دو تقریب ذکر شده، یکی نفی ضرر غیر متدارک، یکی نهی از ضرر غیر متدارک، که به هر حال نتیجهش این است که کسی که به دیگری ضرری وارد کنه ضامنه، نتیجهش زمانه و بله؟
ضرر حکمی یعنی حکم ضرری
نه نه میگه ضرر غیر متدارک، اون حالا بحثش گذشت. بله شیخ انصاری که خب معروف هم هست این که روایت در واقع نفی حکم ضرری میکنه، یه تقریبی هم مرحوم نائینی داره که البته نزدیک به اون یا قابل بازگشت به اونه. وجه چهارم یا پنجم در واقع وجهی است که محقق خراسانی ذکر کردن که لازرر و لازرار در واقع نفی حکم به لسان نفی موضوعه. یعنی در واقع مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند از تفسیری که مرحوم شیخ برای این قاعده کردن عدول کرده و وجه عدول و تفاوتهاش رو هم ما مفصل توضیح دادیم. وجه پنجم یا ششم وجهی است که مرحوم شیخ اونو به عنوان احتمال ذکر کرده و اون اینه که این روایت نهی میکنه از اضرار نفس یا غیر ابتداعا یا مجازاتا. یعنی هم میخواد حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی را برسونه. در واقع مفاد روایت یا مفاد حدیث این میشه و کل اضرار به نفس او بالغیر محرم غیر ماذن علامن اذره. این حالا یه احتمالی است. اتفاقا بعضی از معاصرین هم که یه وجهی رو در واقع به عنوان مختار خودشون ذکر کردن خیلی نزدیک به این وجه تنها تفاوتش در نفی. حالا اینو میگیم به اون وجه آخری که انشاءالله ذکر خواهیم کرد. اما وجه ششم وجهی است که شیخ الشریعه اصفهانی اون رو نقل کرده و البته اساسش هم از صاحب عناوینه. صاحب عناوین فرموده که لا حمل بر نهی میشه یا به معنای اصلی خودش باقی میمونه. از بین این دو احتمال نهی انسبه. و وقت شیخ الشریعه در واقع میگه این روایت، این حدیث دلالت میکنه بر نفی ضرر ادعاءً از طریق اراده نهیه. پس معنا رو نهی میدونه. شیخ الشریعه معتقده لا ضرر داره نهی از ضرر میکنه، منتها ادعاءً اون نفیه، ادعاءً از طریق نهی داره اراده نهی این کار رو میکنه.
برعکس، یعنی نفیه اراده نهی داره.
اصلا بله به معنای نهی دیگه. آره
الا نفس.
بله وجه هفتم وجهی است که یا هشتم وجهی است که امام رحمت الله علیه فرمودن و اونم اینه که این دلالت بر نهی حکومی و سلطانی میکنه. وجه هشتم، حالا یا نهم یا به تعبیری دهم، هر ستاش محتمله، اینه که لازرر نفی حکم ضرری میکنه همونطور که شیخ گفته، اما لازرار نفی تسبیب الالازراره و این مشتمل بر دو تشریعه، یکی تحریم تکلیفی و مولوی اضرار و دیگری تشریع اتخاذ وسائل اجرایی برای حمایت از این حرمت تکلیفی. این هم ما مفصل مورد بررسی قرار دادیم، اشکالاتش هم عرض کردیم. وجه یارو ما وارد اونا نمیخوایم بشیم، اینا رو چون در گذشته بحث کردیم. وجه نهم یا به یه معنا دهم یا به یه معنا یازدهم، عرض حضور شما وجهی است که شهید صدر ذکر کردن. ایشون میگه لا ضرر در واقع نفی ضرر حقیقی میکند به لحاظ مافش شریعه، نه اینکه مطلق ضرر نفی بشه. لا ضرار هم البته دو تقریر از بیان شهید صدر شده، یعنی در یه جا یه تعبیر آوردن از ایشون، در یه کتاب دیگه تعبیر دیگه آوردن. طبق یه تقریر از کلمات شهید صدر یعنی ضرار به معنای تعمد و تقصد ضرر است به واسطه استخدام حقی از حقوق. طبق یک تقریر لازرار در واقع داره نفی میکنه، یعنی ضرار به معنای تعمد و تقصد علت ضرر است بلا استحقاق و مشروعیت. این دوتا با هم فرق داره که هر دو در عبارتهای ایشون هست، ما اونجا هم اشاره کردیم. یعنی در واقع ایشون میخواد بگه لازرار ضرر رو نفی میکنه و لازرار ریشه و امکان ضرری که ممکن است از ناحیه یک حقی ایجاد بشه از بین میبره، مثل قضیه سمرت ابن جندب. و سرانجام آخرین وجهی که برای لازرر ذکر شده که گفتیم بعض المعاصرین اون رو بیان کردن اینه که لا بر نفی جنس دلالت میکنه و به معنای نفی ضرر و نقصه، منتها این در واقع میخواد بگوید لا ضرر و لا ضرار، یعنی میخواد بگه نقص رسوندن و ایجاد نقص از ناحیه بعضی از مردم به بعضی دیگر هم حرامه و هم امضا نشده. یعنی داره در حقیقت اخبار میکنه از عدم امضای ضرر از ناحیه مردم نسبت به یک دیگر، هم تکلیفاً و هم وضعاً. اینم حالا یه وجهیست که در این مقام ذکر شده. ما تمام این وجوه را مورد بررسی قرار دادیم و هم در بخش اول معلوم شد ادله کدام دلالت دارند بر قاعده، هم در بخش دوم در مورد مفردات به تفصیل این بحث ها رو گذروندیم، هم در بخش سوم که حالا انشالله اونجا مراجعه میفرمایید. البته ما حالا در این که مختار ما کدام یکی از این انظار هست، ما با ادله‌ای که حالا بیان کردیم اجمالا عرض کردیم که خب نظر شیخ صدوق وجه اول که درست نیست، هرچند من گمان میکنم اساسا اون نسبتی که به شیخ صدوق داده شده، البته ایشون تصریحا در مورد قاعده لا ضرر خب بحثی نکرده و تفسیری ارائه نداده، این در واقع از استدلال شیخ صدوق به این روایت در مسئله ارث گمان کردن که معنای لا ضرر اینه، این مصداقی رو بیان کرده. بعید میدونم که اصلا این عرض به حضور شما منظور این باشه که مثلا شیخ صدوق بخواد بگه که اصلا لا ضرر و لا ضرار، یعنی این که معناش اینه که هر حقی که در حال اسلام برای من، اصلا در اصل این نسبت به شیخ صدوق تردید دارم و بعید میدونم که این حالا در اون تقریرات هم که نوشته شده، این شاید خود مقرر اشتباه کرده که در حال اگر هم شیخ صدوق در این موضوع به این روایت استناد کرده، این در واقع از باب اینی که میخواد بگه که نه اینکه حالا هر حقی که در حال کفر برای او حساب در مسئله ارث، در واقع میخواد بگه اسلام آوردن باعث ضرر بر این شخص تازه مسلمان نمیشه، همطور که قبلش هم ارث میبرد الان اون ارثش به قوت خودش باقی است. اون ارتباطش با این معنایی که حالا معروف و مشهور در باب ضرر هست میشه ارتباطش درست کرد. لذا اصلا این که اون یه وجه مستقلی باشه به اون معنایی که ازی براش گفته شده یه مقداری خودش جای بحث داره. در مورد وجه دوم هم اشکالاتشو گفتیم، اینو نفی کردیم. هر دو تقریبی که برای سخن فاضل تونی گفته شده رد کردیم. نظر شیخ انصاری رو رد کردیم، هم به تقریبی که خودشون گفت به صدا معروفه و هم به تقریبی که مرحوم نائینی از سخنان شیخ کرده. هر دو رو مرد کردیم. نفی حکم ضرری به طور کلی قابل قبول نیست و حوالی فاسدش هم ذکر شد. اما نفی حکم به لسان نفی موضوع، اون هم که نظر مرحوم آخوند بود اشکالاتشو گفتیم. اون احتمالی هم که شیخ در ضمن کلمات خودش داده که نهی از اضرار نفس یا غیر ابتداعا یا مجازاتا، هم به نحوه تکلیفی و هم به نحوه وضعی، که هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی ازش استفاده بشه، این رو هم ما اشکالش رو بیان کردیم. بنابراین تقریبا اگر اون دو تقریب از سخن فاضل نوری تونی رو دو تا حساب کنیم، در مورد شیخ انصاری هم دو تا به اصطلاح تقریب برای سخنشون بپذیریم، مجموعاً تا اینجا یه چیز حدود 7 وجه و تقریب خب رد شده با اون احتمالی هم که شیخ گفتن دیگه، چون یکی شیخ صدوق و دو تا فاضل تونی، 3 تا در واقع در کلمات شیخ میشه 6 تا، یکی هم که آخوند گفتن 7 تا، این 7 تا میشه با همون میشه 7 تا. بله با همون میشه 7 تا. عرض به حضور شما سخن شیخ الشریعم باز اشکالات شما بیان، یعنی تقریبا ما حالا هم سخن شیخ الشریعه هم اون میشه 8، وجهی که امام گفتن میشه 9، وجهی که آقای سیستانی گفتن و وجهی که آقای صدر گفتن، عرض به حضور شما تقریبا با این وجه اخیر تقریبا ما همه این وجوه را اشکالاتشو بیان کردیم، همه اشکالاتی که یعنی همه این وجوهی که تقریبا 12 وجه شد دیگه، اینا را اشکالاتشو گفتیم. اما اینکه حالا عرض به حضور شما نتیجه این بحثا چی شد و خودمون به چه نتیجه رسیدیم دیگه، حالا امروز نما فردا اول بحث اون خلاصهشو عرض میکنم و بعد انشاءالله در بین تنبیهات حالا میگم چه تنبیهاتی رو انشاءالله دربارش بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.